بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دعای روز 27 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر وصیر اموری فیه من العسر الى اليسر واقبل معاذیری وحط عن الذنب يا رؤوفا بعباده الصالحين
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله دعای روز 27 رو باید معرف کنم ای خدا فضل برتری فضیلت شب قدر رو خدای روزی من بکن از این دعا بعضی احتمال دادن که 27 شب 27 روز 27 قدر باشه چون راجع به شب قدر اختلافاتی هست در روایات شیعه عقیده داره که 23 احتمال قوی داره شب قدر باشه لذا اعمال شب 23 مهمتر از همه شب 19 هم 21 مثلا شب 19 هم یه غسل داره مستحبی شب 23 یه غسل شب 23 میگن دو غسل یکی سر شب یکی آخر شب سوره هامینگخان عنکبوت روم یه اعمالی داره که شب 19 هم 21 نداره احتمال میده شیعه که به شب 23 ولی برادران اهل تسنن ما به 27 عقیده دارن اونها لذا احیا دارن حالا خدایا فضل شب قدر شب نیمه شعبان هم بعضی قائلن شب قدر یعنی اندازه‌گیری برنامه‌های ما در شب قدر میشه سلامتی عمر طولانی در حال رفاهیم در بلاییم گرفتاری برامون پیش اومد هر پیش اومدی بخواد بشه شب قدر حالا شب قدر چیه اختلافه بعضی عید فطر هم قائلن لذا شب عید فطر قدیما احیا می‌گرفتن خدایا فضیلت شب قدر رو به من مرحمت کن این یه دعا شب قدر خیلی عجیبه تنزل الملائکه بر روح شب قدر ملائکه میان به اذن رب بهم میان تقدیرات ما مقدرات ما رو معلوم میکنه. ملائکه میان اما خب میگردن دور دل ما، جای خالی نمیبینن که وارثشن، میرن. و سیر اموری، جمله دوم، خدای امورات من رو از سختی به آسانی مبدل کن. الان غالبا مردم گرفتارن دیگه، گرفتار همسایه بعد، گرفتار عروس بعد، دوماد بعد. خدای اینا رو همه سختی ها رو به چی برگردون؟ به آسانی. گرفتاری ما اصلاح کن، بدکاری نداشته باشم، قصه دنیا نخورم، اینقدر قصه آخرت بخورم. سیر اموری از عسر، یعنی سختی، به چی؟ به آسانی. اینم یه دعا. وقبل معاذیری، خدایا عذر منم بپذیر. دیدین یه کسی به شما غیبت کرده میاد عذرخواهی میکنه، عصبانی بوده با شما تون صحبت کرده میاد عذرخواهی میکنه. ما هم در خونه خدا چیکار کنیم؟ عذرخواهی کنیم، میگیم خدا غلط کردیم، غلط کردیم، نفهمیدیم. بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، همیشه عذرخواهی کنه از خدا، خدای نفهمید. و حتی طبعا نزن، خدای گناهانم محو کن. این نامه اولم هر چیزیش گناهه، اینم محوش کن. و زن بوده یا رعوفن به عباده صالحین، ای خدایی که به بنده های صالحت مهربانی. نمیدونی خدا چقدر مهربانه، همچی که آدم بگه خدای نفهمیدم، بغلش آدم در بغل میگیره، خیلی مهربان خدا. خدایا این دعایی که ما امشب 27 میخونیم انشاءالله درباره همه ما مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه. اجر شب قبرم خدا بندا عطا کن، عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن. ای مهربان با بندگان لایق خود، از بار سنگین گناهانم رها کن.
پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.
همه چیز و هر جا در لحظه لحظه بارانی که باریدن گرفته باشد، در هنگامه باشکوه سحرهای دعا با تو از تو میتوان آغاز کرد. الهی و ربی من نیخیرو
سحرهای ماه مبارک رمضان یک همنشینی با صفاست. سحرهای ماه مبارک رمضان یک همراهی همدلانه و عاشقانه است. همه شما دعوتید به الهیه. از شبکه رادیو تهران 3:30 تا 6 صبح. سحرهایی از جنس سلام.
الهیه، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو تهران.
خدایا امروز این بنده بی حال ازت حال مناجات میخواد. امروز این بنده بی تاب ازت تاب و توان میخواد. بهم قوت بده تا بتونم مطیع خواسته های تو باشم. نیروی بده تا جوری بندگی کنم که شایسته خدایی تو باشه. تو قوی عزیزی و من ضعیف ذلیل. به هم یاد بده چطور از عهده شکر نعمتهای بی نهایت تو بر بیام. مراقبم باش و نذار گم بشم.
ازم محافظت کن و اجازه نده بلایی سر خودم بیارم. بیا و زمامدار این دل سر به هوا باش، بیا و این دل سر به هوا رو سر به زیر و هوایی خودت کن.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من از چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی. یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم. بغلم کن ازم همه چیمو بگی، بذار گریه کنم پیش تو دل سیر. مگه میشه باشی و تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
وقتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 4:44 هستش، در خدمتتون هستیم با برنامه الهیه. ارتباط داریم با یکی از جهادگران عزیز، برای بچه‌های خوبی که اهل کارهای جهادی هستند و تو هر عرصه و هر زمانی وارد کار میشند و از خودشون یادگاری بسیار خوبی رو به جا میذارن. جناب علی اسماعیلی رو ارتباط داریم با ایشون. علی آقا سلام علیکم.
شما بخیر، انشالله که قبول باشه همه عبادات شما و شنوندگان
عزیز. آقا بهتون بخیر باشه، خیلی خوشحالم صدای قشنگتون رو میشنوم. و افتخار همه ما هستید و انشالله که موفق خوده باید پدر مادر نگهتون داری انشالله.
لطف دارید.
یه چند تا سوال دارم، هم میخوام کوتاه جواب بدی چون میخوام به همه سوالام پاسخ بدی و همه هم اطلاع پیدا کنیم من نوع کار جهادی و اینکه شما دارید چه فعالیتی رو انجام میدید. بفهمید از کی وارد کار گروه جهادی شدید؟
عرض کنم خدمت شریف شما که خب ما از تقریبا نونهادی و ابتدایی که بودیم بالاخره با بسیج و عرض کنم خدمت شما کارهای عامل منفعه آشنا شدیم، اما اختصارا بخوام عرض کنم از سال 94 ما یه گروه جهادی به نام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل دادیم و هدفمونم عامل منفعه بود و بینش و ایدئولوژیمونم در راستای کمک رسانی به همه اقشار جامعه بود.
بچه کاری انجام میدادید معمولا؟
از سال 94 که بحث کارهای عمرانی بود بیشتر و فرهنگی که تو محله ها و حالا روستاهای کم بضاعت بیشتر عمل میکردیم تا زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد و روزی که مقام اعظم رهبری اون فرمان دادن ما به همراه تیممون سر پل ذهاب و شهرستان دلهو مستقر شدیم. قریبه به 40 روز اونجا بودیم و تونستیم که کارایی رو از جمله عمرانی و حالا بحث امداد رسانی از لحاظ معیشتی اقلام و غیره برای این عزیزان انجام بدیم. این شاکله و درست شدن این گروه جهادی ما بود.
تا به امروز که به بحث کرونا دیگه ختم شد.
تقریبا اوایل یا اواسط اسفند بود، تقریبا تمام اسفند بود که با شرایطی که متاسفانه برای جامعه ما و شهر ما و کل دنیا پیش اومد ما یک سری نیازهایی رو دیدیم برای جامعه به جهت اینکه بتونیم امداد رسانی بکنیم. ما یک گروه تحقیقاتی داریم که فرمایشات مقام معظم رهبری رو رصد میکنن.
بله.
اگر خاطر شریفتون و شنوندگان باشه تو دانشگاه افسری حضرت آقای فرمایشی داشتن در این خصوص که باید حرکت آمون منفعه مردم به سمت اوایل انقلاب بره.
محسن.
یعنی به این صورت باشه که هر گروهی بتونه محله به محله اقدام بکنه. و تو بحث کرونا ما از این قضیه وام گرفتیم و استفاده کردیم از این فرمایش حضرت آقا و این کار رو انجام دادیم. ما ابتدا اومدیم وقتی دیدیم که اگه خاطرتون باشه اون روزه اولی که کرونا اتفاق افتاد خب یک مقدار شرایط تهیه کردن ماسک اقلام بهداشتی ضد عفونی
بله.
یه مقدار کمی بود یا سخت تهیه میشد با قیمت‌های متاسفانه زیاد که ما اولین اقدامی که کردیم با یکی از این خیرین و ارتباطاتی که داشتیم یه چاپخونه ایشون داشتن، یه سوله بزرگی بود، با ایشون صحبت شد و این سوله شون رو 3 ماه در اختیار گروه ما گذاشتن و ما با استفاده از خانوم هایی که حالا سرپرست بودن یا بعد سرپرست بودن تو حومه تهران اقدام کردیم به تولید ماسک و بعد از 3 روز ما ماسک رو با قیمت بسیار پایینی، این که عرض میکنم پایین، خیلی پایین، مثلا زیر 1000 تومن میشد تقریبا.
بله.
میتونستیم دست شهروندان برسونیم. علاوه بر اون با گروه هایی که حالا هم از بسیج با ما در ارتباطن، هم از حالا حوزه و کسبه و به طور کلی اقشار مردم اقدام به ضد عفونی و کارهای امدادی دیگه میکردیم که اگه نیاز باشه بنده توضیح.
بله بله خیلی خوب بود. و معمولا چه اماکن و میشه جاهایی رو شما ضد عفونی میکردید؟
بله. ابتدا بر روزهای اول ما 3 بخش کارمون رو تقسیم کردیم. بخش اول بخش اجتماعی یا روانی این مسئله بود که از طریق حالا پورتال و بنر و کارهای تبلیغاتی سعی کردیم مردم رو با کرونا و بیماری کرونا و ویروس کرونا آشنا بکنیم و علاوه بر اون اینو بقبولینیم به مردم که یک واقعیت کرونا و نمیشه سهل‌انگاری کردن. خصوص یه بحث دیگه‌مون این بود که بتونیم اقلام مورد نیاز مردم رو بهشون برسونیم و بتونیم کمکشون کنیم. مثلا ما یه کارگروهی تشکیل دادیم که توی منطقه از تهران که ساکن هستیم و محله اصلی فعالیتمون هست، هر چیزی که خانواده ها میخواستن براشون تهیه میکردیم. الان خصوص خانواده هایی که مبتلا شدن به کرونا، ما توی این محدوده که بودیم آمار بسیار متاسفانه بالایی داشتیم تو بحث کرونا و ابتلا شدن هم محلی هامون.
به نوعی منطقه قرمز بوده دید.
بله دقیقا منطقه قرمز شناخته شده بود.
بله.
که با زحمات دوستان الحمدلله این قضیه خیلی کم شد و مثلا خانواده هایی که حالا تو خانواده شون کرونایی بود هم سکونت بهشون میدادیم و همین که یه قرنطینه ایزوله کردن و براشون مهیا کردیم و هر روز میرفتیم جهت ضد عفونی کننده، جهت ضد عفونی کردن حالا اون محلی که بودن. علاوه بر اینا که این اتفاق میفتد، مثلا نونوایی ما زیاد داشتیم هر روز، مخصوصا تو ایام تو ساعت پیک یکی از دوستان رو میذاشتیم جهت اینکه پولو از مردم بگیره و اون شاطر و نونوا دیگه دستش به پول نخوره و حتی اکثر امکانی که وجود داشت به جهت اینکه یه فضای استریلی باشه اینو مهیا میکردیم.
خب این خیلی مهمه. همینجا بخواستم این سوال بپرسم عزیز دلم. خب من دیدم که امثال شما دوستان حالا چه تو این حساب تو بحث نونوایی تو هست، من دیدم پمپ بنزین میرفتن بعضیا از جوونا برای مردم بنزین میزدن. خب شما خانواده هاتون متوجه میشونن که الان به این صورت در معرض خطر قرار گیرن به احتمالی که خودتون به حساب گرفتار این ویروس بشید. برخورد خانواده چی بود با شما؟
اینه که هم پدر مادر هم خانواده خودمون یک انذاری و یک ترسی داشتن، من نمیتونم که اتمام بکنم و خیلی خب نگران این مسئله هست بودن، اما خب همراهی میکردن واقعیت مطلب. و از طرف دیگه حالا ما به عنوان این مدیریت این مجموعه که حالا بچه هایی که زحمت میکشیدن بیش از 200 نفر بودن، ما خیلی از این جهت بهداشتی برای این دوستان سخت میگرفتیم که حتی گاهی اوقات هم مثلا یه شکایتی میگن که چرا مثلا انقدر صفر میگیرین، اما وظیفه خودمون میدونستیم که این حتی اکثر کار بهداشتی رو اول از نیروی خودمون انجام بدیم و بعد که بتونن این نیروها پابرجا باشن. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم ما یک مبتلا هم نداشتیم تو نیروهامون، علیرغم این که مثلا اوایل کرونا که اتفاق افتاد دوستان ما حتی تو بحث تقصیل عزیزانی که از دار دنیا رفته بودن شرکت میکردن.
بله.
تو بحث خاک سپاری کمک اون خانواده ها میکردن و کاملا درگیر مسائل بودن، اما با عنایت خدا و لطف اهل بیت الحمدلله هیچ کدوم از دوستان مبتلا به این قضیه نشدن.
علی جان چند سالتونه شما؟
بنده 30 سالمه.
ماشاءالله. رنج مثلا میانگین سنی بچه شما چقدره؟ 200 نفر
ما نها کنید از تقریبا اینا واقعیت بخوام بهتون بگم از 8 سال داشتیم که با پدراشون میومدن پای کار.
بله.
تا سن حتی اقل 70 سال هم ما داشتیم.
ماشاءالله. ماشاءالله.
اما نیروی کار اصلی ما و کادر ما عموما از جوانای 16 ساله بودن تا مثلا 35 36 ساله.
خیلی خوبه. چون من دست سطح شهر میبینم تو محل خود ما هم این بچه ها رو من دیدم، ماشاءالله کار میکنین و واقعا افتخار ما هستید و واقعا یاد دفاع مقدس زنده میشی برای آدم. اون کار بسیجی که بچه انجام میدادن و چقدر کار قشنگ و خوب بود. سر چهار من دیدم توی محل دیدم تو بحث خود زدوخونی کردن یا خیلی از خدمات دیگه و خیلی دیدم که توی مثلا جمع که وامیسن خیلی روحیه شادی دارن، بگو بخند هستن، حضورتون یه روحیه جهادی خیلی امیدبخش و شادی وقتی مردم شما رو میبینن که اینقدر بشاش هستید، میخندید، جنب و جوش دارید با هم دیگه. و به قول معروف من میگم هر وقت از این محلی که دوستان جمعن حرکت میکنم رد میشم، میبینم که خیلی بچه‌ها با یک انرژی خاصی، یعنی یه جوری برخورد میکنن که هر کی با اونو برخورد میکنه چطور بگم امیدوارانه است. این آیا به حساب یک خطی هست، جهتی هست، مثلا اینو تمرین داریم میکنین، جزء دستور کار شماست، چجوری این حالت رو دارید؟
عرض کنم من بخوام یه بیلان خدمت شما مختصرا عرض بکنم. ما از 8 اسفند که کارمون رو شروع کردیم تا 17 فروردین ما از نماز صبح تا ساعت 10 صبح دوستان استراحت می کردن و بقیه ساعت رو به صورت مداوم کار می کردن. مثلا ما یه نوع ضد عفونی داشتیم، علاوه بر این که همه کوچه ها و خیابون ها رو ضد عفونی می کردیم، حالا با کمک گرفتن از آتش نشانی، با کمک گرفتن از پلیس که ماشین رو در اختیار ما می زاشتن، یا خود مثلا حوزه ما، ناحیه مال کشتر و یکی از حوزه های زیر مجموعش هست، وسایل هایی که بود سعی میکنیم در اختیار بگیریم به صورت عمومی انجام بدیم. اما علاوه بر اینا ما ضد عفونی نقطه‌ای داشتیم، مثلا پمپ بنزینا هر دو ساعت یک بار به صورت کامل ضد عفونی میشد، یا دستگاه های ATM یا پولای آبرپیاده، جاهایی که مردم بیشتر ارتباط داشتن. خب اینا یه کار فرسایشیه، یعنی کسایی که کار کردن کاملا مشرف هستن که این کارا کارهای فرسایشیه. اما اتفاقی که می افتاد، خب واقعیت مطلب، من بخوام خدمت شما حقیقت مطلب و جان کلام رو عرض بکنم، اینه که بنده به عنوان حالا کسی که خادم این دوستان بودم، بر این اعتقادم که خود خدای متعال به دل این عزیزان مینداخت و من اینو به وفور دیدم. یعنی چه تو بحث کرمانشاه که بچه ها باور کنید شاید مثلا تو شبانه روز 2-3 ساعت می خوابیدن و کار بسیار سنگین عمرانی می کردن، چه تو این ایام که بالاخره همه یه واهمه از این کرونا داشتن، اما این دوستان با توکل بر خدا اقدام می کردن. به نظر بنده حقیر فقط عنایت خود خداست که به دل این عزیزان می افته. اما خب ما کار انگیزشی انجام می دادیم، حالا به واسطه یه تعلیمی که دیده بودیم و تجربه‌ای که بود سعی می کردن همیشه کار انگیزشی برای این عزیزان انجام بدیم. و همینطوری که بفرمایید واقعا فضای شادی، یعنی اگر کسی بیرون باشه شاید براش باور کردنی نباشه که شاید یک سر بحث خنده هست، فضای شادی هست، هیچ کسی مایوس نیست و هیچ کسی غم زده نیست. یعنی به اذعان خود دوستان بارها این اذعان کردن که اگر مشکلی تو منزل، محل کار و جای دیگه بوده، وقتی تو این جو و جمعیان واقعا روحیشون شاد میشه و
بسیار.
اینا هم از لطف خدا که شامل این
زنده باشین. علی جان خیلی خوشحال شدم. جان اسماعیلی نازنین، قول ما تمام رفقا و دوستان رو سلام برسونید. ما شما رو به یک نمایندگی از به نمایندگی از طرف تمام گروه های جهادی با شما صحبت کردیم. دست تک تکتون رو میبوسیم. افتخار ایران هستید که در هر عرصه‌ای وارد میدان میشید و خدا ان شاء الله برای پلمادر شما رو نگه داره. ان شاء الله روز به روز موفق تر و شادتر باشید. موفق باشید.
بنده از شما تشکر می‌کنم. ما خادم مردم و این انقلابی، ان شاء الله که خدا به ما توفیق بده بتونیم خدمت کنیم.
عزیز دلید موفق و پیروز باشید. التماس دعا و موفق باشید.
خدا
افطار به افطار و سحر به سحر نان و نمک من را شریک می شویم به رسم همدلی و مواسات بر سر سفره تهران.
از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه.
پویش مردمی سفره تهران به همت شبکه رادیویی تهران. با صاحب دلان تهرانی به همیاری نیازمندان آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا می رویم.
این همه دستایی که منتظر بارون،
با کد دستوری ستاره 780 ستاره 94 مربع میزبان این سفره شد.
دستای خالی رو خالی بر نمی گردونه.
سفره تهران. تهران.
به شوق این که در زمین وجودم دانه های حکمت به پاچند و برویانند، همنشین آیه های محکم کتاب حکیمش میشیم. در این مبارک سحر زندگی و بندگی خودمون رو میخونیم به تدبر در آیه نهم سوره انسان.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء